الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم صدق الله العلي
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده به نام خداوند بخشنده بخشایشگر شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند آنها از استراق سم و شنیدن اخبار آسمانها برکنارند ای پیامبر هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر اگر تو را نافرمانی کنند، بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمی خیزی می بیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان. اوست خدای شنوا، و دانا راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت
اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد
مجدداً عرض احترام داریم خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم صبح قشنگ و زیبایتان به خیر و نیکی انشاءالله شما عزیزان صدای ما را از رادیو دری روی این فرکانس ها میشنوید برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز، همچنین از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز میتونین صدای ما را دریافت بکنید. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ما، 0794-71-7144 در افغانستان، 3826 در ایران هم میتونه پیام های شما را به دست ما برسانه. و از این که ما را مورد لطف قرار میدین از شما سپاسگزار هستیم و برایتان صبح بخیر عرض میکنیم. و اما آنچه امروز تقدیم حضور شما دوستان خواهیم کرد، بله دوستان، امروز یک شنبه است و 31 اسد سال 1400 بعد از عرایض بنده اولین بخش خبری تقدیم حضور شما میشه. متعاقبا ما تقویم تاریخ را داریم. رازهای زندگی را بعد از تقویم تاریخ میشنوین و گلبانگ غزل هم بعد از رازهای زندگی. راست ساعت 7:35 دقیقه نشان راه را داره. متعاقبا همراه با خورشید و بعد از همراه با خورشید صلوات خاصی حضرت امام رضا علیه السلام رو با هم دیگه زمزمه خواهیم کرد تا میرسیم بخش بعدی خبر. و بعد از خبر از ساعت 10:10 دقیقه با وقت ایران و افغانستان کاف از صبح را داریم. متعاقبا باز هم یک بخش خبری را همکاران ما تقدیمتان میکنه و متعاقبا انیس تنهایی شاپرک هم تقدیم اطفال نازنین بعد از انیس تنهایی خواهد شد. و آینه حقیقت را داریم راست ساعت 9:40 دقیقه. راست ساعت 10 به وقت ایران و افغانستان باز هم خبر داریم که متعاقبا در فرصت مناسب باز هم خبر برنامه های بعدی را خدمتتان اعلام خواهیم کرد. برنامه ببخشید ساعت 7 صبح به وقت ایران و افغانستان را خدمتتان اعلام میکنیم و اولین بخش خبری را تقدیم شما دوستان میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رئیس جمعیت اسلامی افغانستان در پیام ویدیویی به طالبان هشدار داد در صورت عدم تشکیل دولت فراگیر جنگ در این کشور ادامه خواهد یافت. عطا محمد نور گفت برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان باید همه قومیت ها در آن مشارکت داشته باشند، در غیر این صورت مردم ساکت نخواهند نشست. و افزود حکومت همه شمول به نفع مردم افغانستان است و طالبان باید همه اقوام را در دولت جدید در نظر بگیرد و حکومت همه شمول در این کشور تشکیل شود و ما می‌خواهیم در دولت آینده سهیم باشیم. این حق ماست، خاک از ماست، کشور از ماست و همه حق داریم در آن مشارکت داشته باشیم. عطا محمد نور افزود اگر طالبان تجربه تلخ گذشته را بخواهند تکرار و اقدام به کشتار کنند جنگ شروع می‌شود. وضعیت میدان هوایی بین‌المللی کابل همچنان ملتهب است. شبکه تلویزیونی CNN روز شنبه در گزارشی شرایط در میدان هوایی کابل را خطرناک و اسفبار توصیف کرد. همچنان تصاویر دلخراشی از درماندگی مردم افغانستان و نیز اتباع خارجی از میدان هوایی کابل منتشر می شود. تصاویر کودکانی که دست به دست می شوند و یا کودکانی که از مادر خود جا مانده اند از همه دردناکتر است. برخی خبرنگاران خارجی اعلام کردند مشکل در میدان هوایی کابل این است که حتی اگر در لیست خروج قرار داشته باشید عبور از گیت و رسیدن به طیاره غیر ممکن است. در همین حال سفارت آمریکا در افغانستان روز شنبه به شهروندان این کشور توصیه کرد به سمت میدان هوایی کابل نروند. از زمان ورود گروه طالبان به کابل در روز یکشنبه گذشته هزاران نفر از مردم افغانستان از ترس جانشان به میدان هوایی کابل هجوم آوردند تا شاید بتوانند این کشور را ترک کنند. در این بین اما آمریکایی‌ها و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بدون توجه به درماندگی مردم افغانستان در حال خارج کردن نیروها و تجهیزات خود از کابل هستند. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در پیام توییتری مدعی شد مهمترین اولویت این سازمان در افغانستان خارج کردن اتباع کشورهای عضو ناتو از این کشور است. ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بدون اشاره به جنایات آمریکا و متحدان اروپاییش در افغانستان در این پیام توییتری ادعا کرد درباره وضعیت این کشور با مته فردریکسن صدر اعظم دنمارک گفتگو کرده و دو طرف درباره مهمترین اولویت ناتو مبنی بر خارج کردن تمام اتباع کشورهای عضو این سازمان توافق کردند. صدر اعظم آلمان اظهارات مداخله جویانه ای را درباره افغانستان مطرح کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه بدون اشاره به جنایات آمریکا و متحدان اروپاییش در افغانستان اذعان کرد که مقاومت اردوی افغانستان در برابر نیروهای طالبان مورد قضاوت نادرست قرار گرفته است. مرکل در ادامه اظهارات مداخله جویانه‌اش مدعی شد اردوی افغانستان با سرعت نفسگیری سقوط کرد و تمرکز در حال حاضر بر نجات غیر نظامیان از این کشور معطوف است. صدر اعظم بریتانیا گفت اوضاع کابل اندکی بهتر شده و دولتش در صورت لزوم با طالبان همکاری می کند. باریس جانسون روز جمعه در این باره گفت بریتانیا برای یافتن راه حل طولانی مدت در افغانستان در صورت لزوم با عنوان بخشی از تعهدات پایدار لندن به این کشور با طالبان همکاری می کند. صدر اعظم بریتانیا افزود اوضاع کنونی در کابل اندکی بهتر شده است و ثبات در حال بازگشت به میدان هوایی این شهر است. جانسون ضمن ابراز امیدواری درباره عمل کردن طالبان به وعده‌هایش درباره تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان افزود وقتی ایالات متحده با قاطعیت تصمیم می‌گیرد به این شکل خارج شود ما نیز به روشنی باید عواقب آن را مدیریت کنیم. رئیس کمیسیون اروپا تأکید کرد اتحادیه اروپا علی‌رغم آنکه با تماس‌های عملیاتی خود با طالبان ادامه می‌دهد اما قصد ندارد این گروه را به رسمیت بشناسد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا روز شنبه در جریان دیدار از مرکز پذیرش موقت پناهجویان افغان در اسپانیا در خصوص موضوع اتحادیه اروپا در قبال طالبان گفت اتحادیه اروپا تماس‌های عملیاتی خود با طالبان را حفظ می‌کند و این امر برای نجات جان افراد ضروری است اما ما هیچ گونه مذاکره سیاسی با آنها نخواهیم داشت و آنها را به رسمیت نمی‌شناسیم. موضع جدید اتحادیه اروپا در قبال گروه طالبان در حالی است که پیش از این نیز جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرده بود که این اتحادیه مجبور به برقراری ارتباط با گروه طالبان برای خارج کردن اتباع خود و کارمندان افغان و خانواده‌هایشان از افغانستان است اما این به معنی به رسمیت شناختن سلطه طالبان بر افغانستان نیست. در یکی از اسناد سایت افشاگر ویکیلیکس آمده است سویدنی ها قصد داشتند برای افزایش بازار پسندی جنگنده های خود در افغانستان عملیات هوایی انجام دهند. در این سند متعلق به جنوری 2008 مکاتباتی از رابرت سیلورمن کاردار آمریکا در سویدن با وزارت دفاع آمریکا منتشر شده که در آن بر لزوم افزایش عملیات ها منابع و نیروی انسانی سویدن در افغانستان تاکید شده است. در بخش دیگری از این سند به نقل از وزارت دفاع آمریکا آمده است سویدنی ها به طور علنی ارسال تیارات جنگنده GAS گریپن به افغانستان را پیشنهاد کردند. اردوی سویدن برای به کار بردن آنها لابی کرده و میگوید تجربه رزمی برای نیروی هوایی مفید است و بازارپسندی گریپن را بالا میبرد. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل یونسکو حفاظت از آثار باستانی در افغانستان را خواستار شد. آدری آزولای مدیر کل یونسکو گفت تمام تلاش خود را برای حفاظت از میراث فرهنگی ارزشمند افغانستان به کار می‌گیرد. آزولای همچنین از طالبان خواسته است تا امنیت موزیم‌ها در افغانستان و اشیای داخل آن را تضمین کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران شنبه شب با تاکید بر این که هیچ مستشار ایرانی در یمن حضور ندارد، ادعای دولت مستعفی منصور هادی مبنی بر کشته شدن یک تبعه ایرانی در یمن را تکذیب کرد. سعید خطیبزاده اظهارات یک عضو دولت مستعفی هادی مبنی بر کشته شدن یک تبعه ایرانی در یمن را از اساس کذب دانست و گفت هیچ مستشار نظامی ایرانی در یمن حضور ندارد که در بمباران متجاوزین به یمن کشته شده باشد. توشیموتسو موتگی وزیر خارجه ژاپن شنبه شب برای دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. سفارت ژاپن در ایران در توییتر با اعلام خبر ورود موتگی به تهران خاطر نشان کرد. وزیر خارجه ژاپن با مقامات ایرانی در خصوص روابط دو جانبه، مسائل غرب آسیا و موارد دیگر به گفتگو خواهد پرداخت. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران پیش از این اعلام کرده بود وزیر خارجه ژاپن با دعوت محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از تاریخ یکشنبه سفر دو روزه را به جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. وزیر خارجه ژاپن در دیدار با صدر اعظم عراق بر ادامه همکاری دو جانبه و اهمیت اجلاس بغداد تاکید کرد. توشیموتسو موتگی وزیر خارجه ژاپن روز شنبه با دیدار مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق رفت. دفتر صدر اعظم عراق گزارش داد طرفین عراقی و ژاپنی در این دیدار راه‌های افزایش همکاری دو جانبه و مبادلات اقتصادی و هماهنگی مشترک بین دو کشور را بررسی کردند. الکاظمی گفت عراق از سرمایه‌گذاری‌های ژاپن و ویژه در زمینه‌های انرژی، نفت، برق، انرژی‌های جایگزین و تجدیدپذیر استقبال می‌کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
صبح خیر عرض میکنیم خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. دعوت میکنیم لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه 31 اسد سال 1400 هجری شمسی برابر با 13 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 22 اگست سال 2021 میلادی است. ۱۳۸۲ سال پیش در چنین روزی 13 محرم سال 61 هجری قمری عبدالله ابن عفیف به دست عبیدالله ابن زیاد به شهادت رسید. نخستین اعتراض آشکار نسبت به جنایت عبیدالله ابن زیاد در شهادت امام حسین علیه السلام از سوی یکی از شیعیان کوفه به نام عبدالله ابن عفیف برخاست. عبیدالله ابن زیاد پس از آنکه اسیران واقعی کربلا را در مجلس خود با کلمات درشت و خشن مورد اذیت و آزار قرار داد و آنان را سرزنش کرد، عبدالله ابن عفیف که از شیعیان دلیر امیرمومنان و از زاهدان و عبادت پیشگان کوفه بود، همین که نعره های نفرت انگیز عبیدالله را شنید و خشم آمد و پاسخ عبیدالله را داد. عبیدالله ابن زیاد که انتظار چنین پیش آمدی را نداشت و خیال میکرد که دیگر نفس در سینه های دوستان اهل بیت علیهم السلام حبس شده است، با تکبر و خودخواهی تمام دستور داد او را دستگیر کرده و به نزدش ببرند. تلاش ماموران حکومتی برای دستگیری وی به خاطر حمایت افراد قبیله عبدالله ناکام ماند. اما ماموران عبیدالله شبانگاه به سوی خانه عبدالله ابن عفیف هجوم آورده و او را از خانه‌اش به بیرون کشیده و با ضربات شمشیر به شهادت رسانیدند. ۳۹۴ سال پیش در روز 22 اگست سال 1627 میلادی آخرین جنگ لاروشل میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌های فرانسه به وقوع پیوست. این جنگ با تحریک پروتستان‌ها توسط انگلیس آغاز شد. کاتولیکا با حمایت نیروهای دولتی فرانسه با فرماندهی ریشلیو صدر اعظم معروف این کشور با جنگ با پروتستان ها که از مراکز خود در بندر لاروشل در غرب فرانسه دفاع می کردند برخواستند. این جنگ پس از یک سال با پیروزی کاتولیکا و تصرف لاروشل خاتمه یافت. ۳۲۳ سال پیش در روز 22 اگست سال 1698 میلادی اتحاد مثلث میان سه کشور روسیه، پولند و دنمارک علیه سویدن امضا شد. پادشاهان این سه کشور قصد داشتند با شکست دادن کارل دوازدهم پادشاه جوان سویدن این کشور را اشغال کنند. بر همین اساس دو سال بعد در آوریل سال 1700 میلادی کشورهای عضو پیمان مثلث به سویدن حمله کردند. اما سپاه کارل دوازدهم پادشاه سویدن در برابر متجاوزین مقاومت کرد و آنها را شکست داد. وی پس از صلح با دنمارک در سال 1704 میلادی با پولند حمله و آن کشور را تصرف کرد. اما حمله شارل به روسیه با ناکامی مواجه شد. ۲۰۳ سال پیش در روز 22 اگست سال 1818 میلادی وارن هستینگز سیاستمدار انگلیسی و اولین فرماندار کل مستعمره هند درگذشت. وی در سال 1732 میلادی متولد شد و در اوایل جوانی با عنوان منشی در کمپانی هند شرقی انگلیس مشغول به کار شد. هستینگز با تدریج مدارج ترقی را طی کرد تا آنکه در سال 1768 میلادی حکومت ایالت بنگال هند به وی سپرده شد. 6 سال بعد نیز به عنوان اولین فرماندار کل انگلیس در هند منصوب شد و این سمت را تا سال 1784 میلادی به مدت 10 سال بر عهده داشت. اگرچه انگلیس در هند جنایات فراوانی انجام داد، اما سالهای حکومت هستینگز در این کشور جز سیاه‌ترین سالهای استعمار انگلیس در هند است. او سرزمین‌های بیشتری را در هند اشغال کرد و مردم را با سخت‌ترین شیوه‌ها تحت فشار قرار داد و شورش آنها را به طرز وحشیانه سرکوب کرد و مرتکب فسادهای مالی زیادی شد. سرانجام برخی متفکران و رقبای سیاسی هستینگز وی را تحت فشار قرار دادند و به پای میز محاکمه کشیدند. اما او نه تنها محکوم نشد، بلکه از وی تجلیل به عمل آمد. ۱۶۱ سال پیش در چنین روزی 22 اگست سال 1860 میلادی پاول گوتلیب نیپکو یکی از مخترعین تلویزیون در آلمان متولد شد. او در خانواده فقیر پرورش یافت، ولی با اراده و پشتکار راسخ خود تحصیل را تا پایان دوره دانشگاه در رشته فیزیک ادامه داد. او برای اختراع وسیله جهت متحرک کردن تصویر تحقیقات و مطالعات بسیاری انجام داد تا اینکه سرانجام موفق به اختراع فرستنده تلویزیون شد. دستگاه اختراعی نیپکو فقط میتوانست تا فاصله 30 متری امواج خود را پخش کند، ولی بعدها به تدریج فرستنده تلویزیونی ساخته او توسط مخترعین دیگر تکمیل شد. این مخترع آلمانی در سال 1940 میلادی درگذشت. و سرانجام 157 سال پیش در چنین روزی 22 اگست سال 1864 میلادی قرارداد تاریخی ژنو میان نمایندگان تعدادی از کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی به امضا رسید. هدف از امضای قرارداد ژنو یاری رساندن به مجروحین در میدانهای جنگ بود. طبق این موافقتنامه اعضای تیم‌های پزشکی، امدادگران و تجهیزات مربوط به آنان باید در تمام میادین جنگ بی‌طرف شناخته شوند و از هر گونه تعرض مسئول و در امان باشند. مبتکر این قرارداد شخصی سی‌وی‌سی به نام هنری دونان بود. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. ارجمندان، یکی از عوامل آرامش زندگی و بندگی خدا برخورداری از جسم و جان سالم هست و بهره‌مندی همه جانبه انسان از سلامتی اساس فعالیت‌های وی در زندگی مادی و معنوی است که در زبان پیامبر گرامی اسلام از آن و نعمت پنهان و ناشناخته یاد شده است. از این رو عقل و علم، حفظ تندرستی و حفظ نفس را لازم و واجب شمردند و روانه می دارند که انسان حتی هنگام سخت ترین مصیبت و اندوه به عمد به جسم و جان خود آسیب برساند و زیان رساندن به آن را حرام می شمرند. آیت الله جوادی آملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مشکل شما این است که این اعضاب جراری که ارزان به دست شما آمده و نمی دانید که ده ها فرشته روی این کار کردن تا به این صورت در آمد، شما این رو علیه خودتون و علیه دین خدا مصرف میکنید و همین ها هم سربازان الهی هم و هم شهود محکمه عدل هم. یعنی اعضا و جوارحی که انسان دارد، اینا هم سربازان خدا هستند که اگر کسی بیراه رفت، ممکن است خدا اینا کرده خداوند به وسیله اعضا و جوارح او پوره بگیره. و در محکمه عدل الهی هم همین ها علیه انسان شهادت میدهن. و علم و عباد الله ان جوارحکم جنودهو خرباتکم عیونه. فرمود بندگان خدا، تمام اعضا و جوارح شما سربازان خدا، اگر کسی بیراه رفت خدای ناکرده مشمول قهر الهی شد، ما ممکن است خدای سبحان او را با زبان او، با دست او، با چشم او، با پای او بگیره. لازم نیست از جای دیگه لشکرکشی بکنه، چون لله جنود السماوات و الارض. آدم یه حرفی میزنه در جامعه رسوا میشه، یه جا رو امضا میکنه رسوا میشه. این چنین نیست که اگر خدا خواست کسی را بگیره از جای دیگه لشکرکشی بکنه، ارتش بیاره. زبان ما سرباز اوست، امضای ما، قلم ما، قدم ما سرباز اوست. و اعلم و عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه.
در برخی روایات بدن و اعضای آن از امانتهای الهی به شمار آمدند و خدای متعال رعایت امانتها را از ویژگیهای برجسته مؤمنان و نمازگزاران واقعی یاد کرده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند گوش، چشم، زبان و قلب امانت هستند و هر کس امانت را رعایت نکند ایمان ندارد. دوستان، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، خداوند نگهدارتان.
از نشرات صبح رادیو دری در خدمتتان هستیم. لحظات زیبایی برایتان آرزومند هستیم. گلبانگ غزل را با هم میشنویم.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
بگویم ابتدا نام خدایی که بی اذنش نمی آید صدایی. همراهان همیشگی گلبانگ غزل، سلام ما را از رادیو دری پذیرا باشید. برنامه سراسر شور و ذوق و هنر که تلاش دارد به نابترین اشعار و زیباترین صداها و موسیقی ها مهمانتان کند. بنده وفا با همراهی سرکار خانم بیاد با افتخار برنامه امروز را با تصنیف زیبا با صدای عبدالحسین مختاباد بر شعر از ساعد باقری می گشاییم و آن را تقدیم می کنیم به همه کسانی که ما را برای شنیدن انتخاب کردند.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان بدل ساکنان فلک ناله سازم. دل شیدا حلقه را شکند تا براید و راه سفر گیرد، مگر یک دم گرم و شعله فشان تا به بام جهان بال و پر گیرد. خوشا ای دل بال و پر زدنت، شعله ور شدنت در شبانگاهی، به بزم غم دیدگان تری، جان پرشرری شعله آهی. بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تو جام پی در پی، به داد دل ای قرار دلم، نو بهار دلم میرسی پس کی، چون ابر نو بهارم من، به دل شور گریه دارم من، می توانم آیا نبارم من؟
شبانگاه تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازان، شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک آره سازان، دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوران سفر گیرد، مگر یک دم گرم شان فشان تا به بام جهان بار پرگیرد.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناله سازم،
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان ساکنان فلک آره سازم، دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوران سفر گیرد، مگر یک دم گرم شان فشان تا به دام جهان بار پرگیرد.
Thank you.
جان پی در پی به داد دل ای قرار دلم نوبهار دلم میرسی پس که چون ابر نوبهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبا نکشد سوز آوازم شرر ریزد بی امان بدل ساکنان فلک ناله سازم. از همراهیتان در گلبانگ غزل هزار شوق بدل داریم که شوق دیدار یکی از آن جمله است. به همین امید با خدا حافظی چشم بر لحظات پیش رو میبندیم تا گل سلام دیگر بشکفت و باز هم همراهتان باشیم. خدا یار و نگهدارتان. در خدمت شما سروران گرامی هستیم. نشان راه را با هم میشنویم.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه نشان راه در خدمتتان هستیم. عزیزان، یکی از موضوعات بحث برانگیز در جهان معاصر مسئله حقوق بشر است. حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی و به دلیل انسان بودن از آن بهره‌مند می شود. بنابراین همه افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. همراهان گرامی، در برنامه امروز نگاهی اجمالی و موضوع حقوق بشر از نگاه امام علی علیه السلام می پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. نهضت عظیمی که با بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شبه جزیره عربستان به وقوع پیوست، تحولی بزرگ را در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه بشری نوید می‌داد. پایه‌ریزی ارزش‌های جدید در زمینه حقوق بشر از مصادیق این تحول به شمار می‌رفت. رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با همه انسان‌ها از هر نژاد و رنگ و طبقه اجتماعی در تاریخ بشر و ویژه در عصر آن حضرت بی‌نظیر است. پیامبر با قبول پیوستن یهودیان و مسیحیان به جامعه اسلامی اساس وحدت ملی را پایه‌گذاری می‌کند. با زنده و گور کردن دختران به عنوان یکی از ناهنجارترین رفتارهای اجتماعی مقابله کرده و این رسم زشت و غیر انسانی را به کلی برمی‌چیند. برای ریشه‌کنی بنیان برده‌داری به شدت می‌کوشد، یارانش را به آزادگی ترغیب می‌نماید و در حال یاران ساده و بی‌تکلف می‌نشیند و این را بر تکیه بر تخت پادشاهی ترجیح می‌دهد. اینها فقط چند نمونه از رفتار پیامبر بود، ولی همین به تنهایی تصویری روشن از نگاه اسلام به حقوق بشر را نشان می‌دهد. بی تردید عده‌ای که در این مکتب عالی تربیت یافته‌اند و در رأس آنها علی علیه السلام الگوهای روشن از این رفتار هستند. با برنامه نشان راه با شما همراه هستیم دوستان. شما خوبان می توانید با ما در ارتباط باشید از طریق این دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 هم در افغانستان و ما می توانید از طریق سایت رادیو دری هم برنامه های رادیو دری علل خصوص نشان راه را شنونده باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در این لحظه از برنامه همراه شوید با حجت الاسلام فیض آبادی، کارشناس مسائل مذهبی که در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه برای ما و شما صحبت می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. بحثی که ما در خدمتون هستیم فضائل اخلاقی از منظر نهج البلاغه و اینو بحث میکردیم معیار خیر از زبان حضرت امیر علیه السلام چی هست. یکی از معیارهایی که امام علی علیه السلام به عنوان خیر میان مطرح میکنن و انتباه الناس به عبادت ربک، یعنی در پرستش پروردگار بین مردم سرفراز باشی. بحث مباهات، معمولا آدم ها کار خوبی که انجام میدن خب مباهات میکنن تو مردم، بس سرفرازی است. بعضی ها سرفکندن. شما سعی کن همیشه تو جامعه سرفراز باشی. آدم رسالت داره در مقابل خودش. آقا حضرت ابراهیم علیه السلام دعا میکنه خدایا آوازه من، نام منو در بین آیندگان نیک قرار بده. انسان باید جوری زندگی بکنه تو مردم سرگشته و سرفکنده و خار نباشه، بلکه سرفراز باشه. این یه اصله. حالا با رفتاراش با کارهاش چه بکنیم سرفراز باشیم؟ امام علیه السلام میفرماد به عبادت ربک، خدا رو عبادت کن. عبادت پروردگار یعنی چی؟ همه ما مردم در کره زمین، همه این 7 میلیارد آدمی که تو کره زمین داریم زندگی میکنیم، همه ما عابدیم، اهل عبادت. فقط فرق در معبودهاست. بعضیا گاوپرستن، بعضیا موشپرستن، بعضیا خورشیدپرستن، بعضیا بتپرستن، بعضیا شیطانپرستن و بعضیا خداپرست. امام علی علیه السلام میفرماد فقط دنبال عبادت خدا برو، نه دنبال بت پرستی، نه دنبال خورشید پرستی، نه دنبال شیطان پرستی، فقط عبادت پروردگار. حالا عبادت پروردگار یعنی هر چی در زندگی خداوند متعال میفرماد بگو چشم. خدا میگه حجاب بگو چشم، خدا میگه نماز بگو چشم. یه وقتی خدا میگه حی علی الصلاح، شیطان میگه حی علی فرار. شما به حرف خدا گوش کن، از نماز فرار نکن، سرفراز میشی. اما دنبال گناه رفتی سرفکنده و خار میشه آدم. این خیلی مهمه. بعضی از آدما خدا رو عبادت میکنن تو حاشیه. اینو قرآن میفرماد عبادت میکنن تو حاشیه. یعنی چی؟ اگر یه وقتی خیلی بهشون برسه میگن خب خدا ما رو دوست داره، خیلی کیف میکنن. اما اگر یه وقتی فشاری بالاشون بیاد، آزمایش بشن، با بیپولی، با مریضی، با گرفتاری، اینا دیگه برمیگردن ضد خدا میشن. مثلا مینی رفته نماز بخونه، جای پار گیرش نمیاد، تارک الصلات شده. این خیلی خطرناک. آدم دنبال اهدافی در دنیا باشه بهش نرسه و وقتی نرسید ضد خدا بشه. بنده خدا میگفت که آقا من 3 ماه دیگه نماز نمیخونم چون ورشکست شدم. به امام رضا علیه السلام گفتم دیگه حرمت نمیام. خو یعنی پس اگر میخوای تو زندگی سرفراز باشی، خانم بزرگوار، آقای عزیز، مغازه‌دار گرامی، عبادت خدا، کم فروشی نکن، گران فروشی نکن، جنس عالی به مردم بده با سود منصفانه، سرفراز بین مردم. آقای جوون، راه خدا رو برو. اگر یه وقتی هم کسی بهت گیر داد از جنس مخالف، اصلا اعتنا نکن. این میشه عبادت خدا. عامل سرفرازی میشه انسان فقط بنده او باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان، صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. جورج جرداق، ادیب و نویسنده معروف لبنانی، میگوید
علی ابن ابی طالب علیه السلام در منبر با آرامش خاطر و اعتماد کامل به خیشتن و سخن عادلانه خود می ایستاد و سخن می گفت. او بسیار زیرک و سریع الادراک بود و راز دل مردم، هوس‌ها و خواسته های درونی آنان را به خوبی می دانست. دلی داشت مالا مال از مهر، آزادی، انسانیت و فضیلت. علی ابن ابی طالب علیه السلام با راستی و راستگویی در زندگی شناخته شد و امتیاز یافت.
مبتدای عشق در هر دو جهان دست احسان خدا مولا علی، دست احسان خدا مولا علی. مرد اخلاص و امن شیر خدا، مرد اخلاص و امن شیر خدا، معدن احسان و ایمان و سخا، چشمه ایثار و دریای کرم، عارفان را در دو عالم رهنما. پیش دریایی دلت دریا حقیق، یا علی یا علی، این وجودت مظهر جود و صفا، نام تو در کار ما مشکل بشا، نام تو در کار ما مشکل بشا. شام ملک لاقه تامو نا علی، رمز و روح هل اتامو نا علی.
عزیزان، اولین حق در نظر علی علیه السلام حق حیات است. حق حیات بدین معناست که هر انسانی حق دارد زندگی کند و هیچ کس مجاز نیست آن را از او سلب کند. از آنجا که بدون حیات دیگر حقوق معنا ندارد، حق حیات بر سایر حقوق اولویت دارد. اهمیت این حق برای حضرت علی علیه السلام به اندازه است که می‌فرمایند از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دو کتاب به ارث بردم، کتاب خدا و کتابی در غلاف شمشیرم. پرسیدند ای امیر مؤمنان، آن کتابی که در غلاف شمشیر داری چیست؟ فرمودند هر کس غیر قاتل را بکشد و یا غیر ضاربش را بزند، لعنت خدا بر او باد. امام با این تعبیر کاربرد شمشیر را در جایی که به قتل انسان بیگناه منجر شود به شدت ممنوع می داند. به همین سبب به مالک اشتر فرماندار مصر می فرمایند و بپرهیز از خونها و ریختن آن به ناروا، که چیزی چون ریختن خون به ناحق آدمی را به کیفر نرساند و گناه را بزرگ نکند و نعمت را از کف نبرد و رشته عمر را نبرد. در همین خصوص علی علیه السلام به کیفر اخروی قتل نفس اشاره کرده و می‌فرمایند: و خداوند سبحان در روز رستاخیز نخستین داوری که میان بندگان کند در مورد خونهایی است که از یکدیگر ریختند. امام در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که حاکم برای تقویت حکومتش نباید دست به قتل و خونریزی بزند. مسئله ای که متاسفانه تاریخ بشر نمونه های فراوانی از آن را به یاد دارد. و همین دلیل حق حیات در اصول نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر جای گرفته است. امام علی علیه السلام در این باره می فرمایند: پس حکومت خود را با ریختن خونی به حرام نیرومند نکن، که ریختن خون به حرام قدرت را به ناتوانایی و سستی می کشاند و حکومت را از صاحب آن به دیگری برمی گرداند. عزیزان، به پایان برنامه این هفته نشان راه رسیدیم و انشالله در هفته آینده ادامه سخن را در پی خواهیم گرفت. بنده فاطمه صدیقی به اتفاق همکارانم خانم ها هانیه بزرفشان تهیه کننده برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردارمان از حضور یک یکتان خداحافظی میکنیم. روز بر شما خوش و خدا یار و نگهدارتان.
با ولایت
در ماه محرم معارف حسینی را، معارف علوی را که همان معارف قرآنی و اسلامی اصیل و صحیح است، خوبش را، منطقیش را، زبده اش را برای مردم بیان کنید. بنده مکرر عرض کردم منبر بی مطالعه رفتن، منبری که انسان برود بگد حالا ببینیم چه خواهیم گفت، هر چه به دهن انسان بیاید در منبر او را بگوید، گاهی حرف سست، خدای نکرده نقل نادرست، خدای نخواسته حرفی که موهن مذهب باشد، این ناسپاسی حق عاشوراست. امروز آیان محترم، روحانیون، علما و خطبای گرامی و زحمتکش و ارزشمند، جوانان ما با ذهن سیال خودشون سوالهایی دارن. این سوالها را حمله بر ایرادگیری نباید بکنی. تا یه جوانی یه سوالی کرد بگیم آقا ساکت ساکت، گویا داره کفر میگه. خب جوان است، ذهن جوان ذهن سیال است، افکار غلط، استدلال های نادرست. در همه جای دنیا امروز با این روابط صوتی و بصری که وجود دارد گسترده است. خب این جوان ما براش سوال به وجود میاد، چی باید این را برطرف کنه؟ آقا من شما باید برطرف کنه. اگر شما نروید اون خلأ فکری را، اون سوال را به شکل درست پر نکنید، اشکال را برطرف نکنید، یک کسی دیگه می رود به شکل غلط او را جواب می گوید. نمی گیم حالا حتما عمدن غلط، نه، نمی خواد حرف غلط بزند، اما بیش از این درک و سواد